چهل سال چهل گفتگو.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه، در روزهای انقلاب 57 دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بود. علیرضا نوری‌زاده در آن روزها 29 سال داشت. او اکنون در لندن زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با علیرضا نوری‌زاده از او درباره ماجرای تلاش صادق قطب‌زاده برای آزادیش از زندان پرسیدم و در این حال از چگونگی قتل امیرعباس هویدا نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای نوری‌زاده، ابتدا از همان روزهای آغاز انقلاب و اعدام‌ها در تهران و پشت بام مدرسه علوی آغاز می‌کنیم که شما از نزدیک در جریان اون بودین و در این باره هم بسیار نوشتین. در اون روزها چه احساسی داشتین و این رویدادهای مرگبار بر علیرضا نوری‌زاده چه تأثیری داشت؟
در آغازش، یعنی در جریان انقلاب، به هر حال مثل همه نسل خودم تصور این رو داشتم که ما داریم به سوی یک تحول مثبت میریم. نگاهی داشتم که شاید مثلا روشنفکر مشروطه خواه در جریان انقلاب مشروطه داشت. یه روزنامه نگاری بودم، در سن و سال خودم به بالاترین موفقیت رسیده بودم، برنامه تو رادیو داشتم، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، با همه آشنا بودم. اما زمانی که دکتر بختیار نخست وزیر شد، من احساس کردم من به انقلابم رسیدم. همه عمر آرزو داشتم علایار صالح، بختیار، سنجابی که حالا لیاقتشو نداشت، آدم های از این دست که دوستان پدرم بودن وزیر باشن، وکیل باشن. بختیار شد نخست وزیر و واقعا هر روز 37 روز رو من با بختیار گذروندم. اما اون شبی که شما میگید، مدرسه علوی رو میگم، من کارم تموم شد، از مدرسه علوی بودم، اونجا اخبار رو دیدم و مسائل و برنامه فردای روزنامه رو جور کردم، اومدم روزنامه یه سرزده، اومدم ساعت 6:30 حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی آن وقت و آیت الله خسروشاهی امروز به من زنگ زد، گفت علیرضا امشب آتش بازی، و فهمیدم یه خبری هست. بلا فاصله زنگ دادم به عکاس روزنامه اطلاعات و گفتم برو مدرسه بخواب. گفت چه خبری؟ گفتم برو. وقتی آمدم منظره وحشتناک بود. تمام این افرادی که دستگیر کرده بودن و من روز قبل با اغلبشون گفتگو کرده بودم که تو روزنامه اطلاعاتم چاپ شد، از جمله مرحوم هویدا، اینا اغلب سه تا سه تا، چهار تا چهار تا میآوردن توی اتاقی، یک کلاس مدرسه، و اینا رو میآوردن میشوندن، عکس میگرفتن، پشترشون هم نوشته بود که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. من رفتم و دیدم آقای خلخالی عبا انداخته بود پایین، در واقع عمامش هم برداشته بود و تند و تند این ور میرفت. من چاپ جدید روزنامه اطلاعات رو عکاس ما آورده بود با خودش، چند تا روزنامه آورده بود گذاشته بود اونجا، یکیش رو داد به خلخالی. اتفاقا این عکسی که اونجا اینا دارن روزنامه رو میخونن، همون شماره، این عکس هست، منتشر شد که عکس منم توش هست. در ساعت 8:30 بیشتر 9 آقای خلخالی رفت و دکتر یزدی هم با استراب دنبال ایشون، و همجوری دکتر یزدی صحبت میکرد و زیر لب حرفایی میزد، برای ما نامفهوم بود. من از آقای ربانی شیرازی پرسیدم چه خبره؟ گفت امشب یه عده تیربارون میشن. واقعا من بدنم لرزید، خیلی از کسانی که دوستشون داشتم اونجا بودن. در بعد خلخالی اومد با عصبانیت، معلوم شد آقای یزدی موفق شده به آقای خمینی بقبولاند که کشتن 24 نفر امشب خیلی بده، انقلاب در اولشه و 24 نفر کشته درست نیست. 4 تا رو انتخاب کرده بود که عبارت بودن مرحوم سپهبد رحیمی، سپهبد نصیری و سرلشکر ناجی و فرمانده هوا نیروز بودن. بس که این داستان دردناک در ذهن من آمده و رفته، من اسمش یادم رفته،
خسروداد
و تیمسار خسروداد که خسروداد با لباس مخصوصش بود، مثل یک فرمانده کماندو، شلوارش توی پوتین بود، شلواری که برای سواری هست. من باید بگم حتی خود خمینی به این مسئله اقرار کرد که رحیمی دلاورانه جان باخت. جاوید شاه گفت و پاینده ایران. و خسروداد انقدر دلاور بود که خودش گفت به عنوان افسر ارشد دستور تیراندازی به خودش رو میده، چشمش رو نگذاشت ببنده و جاوید شاه کشید و پاینده ایران و اینا رو اووردن یه بام مدرسه. عکاس منم با من اومد، رنگ به صورت نداشت. ما برای اولین بار آدم کشتن رو دیدیم که اینا زادن و شروع کرد آقای خلخالی آیه خوندن راجب قصاص و آقای زبارهی که حالا اونم مرده مثل خلخالی که همکلاسی دانشکده ما بود و اونجا اسلامی شده بود و به عنوان وکیل اسلامی تو دادگاه شرکت داشت، اینشون هم بود، آقای لبانی شیرازی بود، عده دیگه بودن، آقای رفیق دوست بود، آقای محسن رضایی بود و شماری دیگه از اینا. و اینا اومدن، چند نفرم شال فلسطینی به سر داشتن، شفیه فلسطینی که ایرانی بودن، هیچ کدوم فلسطینی، و اینا تیراندازی کرد.
آقای نورزاده، در مورد امیرعباس هویدا که گفتین روز قبل با او مصاحبه کردین، در اون باره بیشتر میخواستم ازتون بپرسم که او چه میگفت و سرانجام چرا و چگونه امیرعباس هویدا کشته شد؟
مرحوم هویدا در یک اتاق تکی، یعنی اتاق کوچک حدود شاید 2 متر در 1.5 متر، ایشونو برده بودن اونجا چون وقتی در جمع زندانیان دیگه بود با مرحوم آزمون درگیری پیش اومده بود. خب ایده آدم بسیار مؤدبی بود، ولی آزمون نه، و ناسزا بهش گفته بود که عامل همه اینا توی. یه مقدارم آزمون چون نواده بالاخره یه نسبتی با شیخ فضل‌الله نوری داشت، وقتی من با احمد خمینی رفتم توی اون اتاق، پرید جلو احمد خمینی و گفت من کیم و من خیلی خدمت کردم و... ولی وقتی پیش هویدا رفتیم، احمد خمینی پرسید شما حالتون خوبه؟ هویدا گفت بله. گفت چیزایی که میخوان در اختیارتون هست؟ هویدا گفت بله، من کتاب میخوام، یه مقدار توتون پید. و به منم گفت اگه میشه یه مقدار براش ببرم، که من رفتم و این کارو کردم براش بعد از ظهر. ولی در اونجا هویدا خیلی آرام اون سر کتاباشو داشت میخوند، لباس معمولی تنش بود، یه پریور روی یک پیراهن، بسیار خونسرد، بسیار متین. دلیل کشتن هویدا خیلی ساده است. هویدا از اسرار بسیاری مطلع بود، از جمله 150 میلیون تومانی که در اختیار نخست وزیر بود برای دادن به مراجع و روزخونها و آخوندها، و این پول هویدا تا روز آخر که نخست وزیر بود این کارو میکرد. بعد این بودجه رفت در اختیار مرحوم آموزگار. آموزگار برخلاف این اومد گفت چرا با آخونده پول بدیم؟ این رو در اختیار بنیاد شهبانی یا بنیاد فلسفه نمیدونم، در اختیار یکی از این بنیادا گذاشت. در هر حال این پول قطع شد، پولی که به مراجع داده میشد، و این کار خیلی کار نابجایی. بعد هویدا در دادگاه شروع کرد صحبت کردن راجع به مسائل مملکتی و از جمله رابطه نزدیکی که با روحانیون داشت. به خصوص وقتی بهش گفتن که شما بهایی بودی اینا، گفت بهایی بودن پدر دلیل بر بهایی بودن خانواده نیست. همه میدونن مادر من چه بانوی مسلمان معتقد است، و خود منم مکه رفتم مشرف شدم، بعدم من زبان عربی رو میدونم، قرآن رو بارها خوندم. هویدا بسیار متین و واقعا باید بگم بدون هیچ نقطه ضعفی هویدا به قتل رسید. هویدا رو حتی اعدام نکردن چون میدونستن مهندس بازرگان رفته بود و از آقای خمینی اجازه گرفته بود که مرحوم هویدا تحویل دادگستری داده بشه به مرحوم دکتر مبشری.
و چطور امیرعباس هویدا مورد اصابت گلوله قرار گرفته؟ چه کسی او رو کشت؟
مرحوم هویدا داشت محاکمه میشد. معمولا آقای خلخالی موقعی که غروب بود تعطیل میکرد، میگفت برید نماز بخونیم بعد از نماز، ولی اون روز ما رو بیرون کرد، یعنی تمام خبرنگار و روزنامه‌نگارا رو از زندان قصر بیرون کرد. ما وقتی اومدیم بیرون، بعد برادرزاده مهندس بازرگان دم در میزد به شدت، و کاغذی دستش بود که آقای خمینی داده بود برای انتقال مرحوم هویدا به زندان دادگستری. حالا آیا آقای خمینی صادقانه اینو داده بود یا یواشکی به خلخالی گفته بود بکشینش، خلخالی درو وا نمی‌کرد. تلفنم خودش بعدن گفت که از پریز کشته بیرون. اونطور که بعد برای ما اون جناب سروانی که حالا دوست ما بود و خدا حفظش کنه که چقدر به من اطلاعات داد، این جناب سروان بعدن برای ما گفت که این لحظه‌ای که مرحوم هویدا از زندان که در واقع یه مسجد اونجا بود کوچیک تبدیلش کردن به زندان، بیرون اومد هادی غفاری از پشت یه گلوله به گردن زد و هویدا افتاد و شروع کرد شرخیر کردن و بعد ناجوان مردانه آقایونی که اونجا بودن شروع کردن به زانوانش و پشتش و شکمش گلوله زدن و پیشانیش و هویدا زجر کشش کردن. به طوری که وقتی جسد رو ما در پزشکانون دیدیم شاید 50-60 گلوله به بدنش زده بودن به شکل خیلی وحشت آور.
آقای نوری‌زاده، شما در روزهای انقلاب 57 دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودین و ظاهرا در همون روزها به مجله امید ایران رفتین. چرا و آیا در آن روزها شما خودتون رو انقلابی میدونستین؟
ببینید آقای قویمی، مرحوم صفی‌پور به من مراجعه کرد و گفت هیچ اشکال نداره که تو دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات باشی و سردبیری امید ایران به عهده بگیری. نشستیم با هم توافق کردیم. قرار شد به همون اندازه که اطلاعات به من حقوق میده ایشون هم بده، بابت نوشته هامم در مجله پولی بگیرم، بعدم تیراژ اگر 40,000 تا به بالا یه پورسانتاژی به من بده. که یادش بخیر تیراژ اونقدر بالا رفت که مرحوم صفی‌پور سختش بود اونقدر به من پول بده که مبلغ پورسانتاژ رو پایین آوردیم، ولی این آخریا دیگه به ما 300-400 داکیومنت رسید. هر روز من میدونستم کار ما در اطلاعات دوام نخواهد داشت. همون از روزهای اول اعتراض‌ها و فشارها شروع شد. یه روز کارمندان اسلامی بانک صادرات می‌ریختن تو روزنامه، یه روز انجمن اسلامی روزنامه که 3 توده‌ای و 2 ساواکی ادارش می‌کردن می‌ریختن تو تحلیلیه، یه روز سازمان شهرستانا بچه‌هاش همه مرتبط دو ساواکی. خلاصه می‌خوام بگم قوی فضای بسیار بدی بود و من میدونستم ما عاقبت نخواهیم بود. میدونستم.
آقای نوری‌زاده، در اینجا از شما تقاضا دارم 2 ترانه انتخاب کنین تا در فاصله این گفتگو پخش بشه.
من یه ترانه رو که خیلی دوست دارم و این همیشه این رو زمزمه میکنم، اگر اشکالی از نظر شما نداشته باشه، شعرش رو خودم گفتم و این رو زندیاد مازیار خونده: ای شوکت بودنم رویای آسودم. و دومین ترانه ترانه ایست که گیتی خونده، زندیاد گیتی، درباره مردش. اسم این ترانه یادم نیست ولی راجع به مردش میگه که تصویری از مادرامون جلو چشم ما میاد، اون زن سنتی زیبای ایرانی که مردش همه چیزه اونه.
گفتگو رو با علیرضا نوری‌زاده ادامه میدیم. آقای نوری‌زاده، شما در دوران 37 روز نخست وزیری شاپور بختیار بارها با او مصاحبه کردین و بسیار با او نزدیک بودین. به تصور شما چرا شاپور بختیار از دیدار با آیت الله خمینی صرف نظر کرد؟
تو بختیار شب گفت که میرم، منم میخواست برم. آقای صالحیار سردبیر اون صالحیار گذرنامه نداشت، دستور داد سریعا گذرنامه‌شو تیمسار مولوی دنبالش رفت و آماده کرد که صبح سالیات گذرنامهش دستش بود. تا ظهر قرار بود بدید. ظهر خبر دادن که آقای خمینی زیر استفا و گفته بختیار باید استفا بده و بختیار حاضر به استفا نبود. گفت من به عنوان نخست وزیر قانونی مملکت میام و صحبت میکنم. به این ترتیب تلاشی که مرحوم دکتر بهشتی کرد، آقای بنی‌صدر میگه من جلوشو گرفتم، مرحوم منتظری هم گفتن یه بار که نه ایشون جلوشو گرفت.
اما آقای نورزاده، سوالی که بارها مطرح شده اینه که چرا آقای بختیار اجازه داد که هواپیمای حامل آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشینه؟ چرا چون این مجوزی داده شد؟
من از ایشون سوال کردم و چاپم شد. دکتر بختیار گفت آقای خمینی گذرنامه ایرانی داره و یک ایرانی و میتونه به بدنش برگرده و بنابراین من موظفم که برای او راه رو باز کنم و اجازه بدم به کشورش بیاد. ولی اگر در کشور اعلام کرد که میخواد دولت تشکیل بده و اینا باهاش برخورد میکنن، ولی تا زمانی که بخواد بیاد تو ایران زندگی بکنه هیچ مشکلی باهاش نخواهیم داشت. به این ترتیب اجازه داد بیاد. البته بودن بعضی از نظامی ها که میخواستن هواپیما رو به کیش ببرن، مرحوم خسروداد یکیش بود و جانش هم بر سر همین گذاشت و بعضی دیگه بودن که صحبت ترور رو می‌کردن. ولی خمینی خیلی زرنگ بود، با هواپیمای ایرفرانس اومد. می‌دونست که به هواپیمای خارجی گزندی نخواهد.
آقای نورزاده، شما در سال 57 از انقلابی که به هر حال در حال وقوع بود طرفداری می‌کردین. چه عاملی و در چه زمانی باعث شد که به انقلاب پشت کردین و به صف مخالفان پیوستین؟
مهمترین مسئله همون که گفتم دکتر بختیار بود. این انسان شریف که بسیار دوستش دارم و همچون یک پدر بود برام، روی پلکان نخست وزیری خانم کلانتری پرسید آقای دکتر برمیگردی بعد از ظهر یا فردا برمیگردی؟ برمیگرد با چشمان اشکبار.
خانم کلانتری هم که در واقع منشی دکتر بختیار بودن. بله
بله بله بله. پری کلانتری این بانوی شایسته وفادار چطور وفادار به مرحوم هویدا، همینطور مرحوم بختیار. و دکتر بختیار رفت و قلب من کنده شد. از اون پس من هرگز با انقلاب نبودم. بودم، دبیر سیاسی روزنامه بودم، میرفتم همه رو میشناختم، مصاحبه میکردم، این کارها رو میکردم، ولی دل من دیگه اونجا نبود. و شبی که اعدامها رو دیدم آمدم خونه، دوش گرفتم و به همسرم که همیشه مخالف خمینی بود گفتم تو راست میگفتی، من خطا میکردم.
این شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، برباد و پست بودم. بوی عزیز تنه صبح خودن مینمود، ابریشمین شد چشمه روی جا
بوده. آقای نورزاده، در یکی از نوارهای صوتی که در روزهای پس از انقلاب منتشر می شد شما مسائلی رو مطرح کرده بودین که موجب دستگیری شما و بازداشت در کمیته مرکزی شد و ظاهراً صادق قطبزاده به کمیته آمد و موجبات آزادی شما را فراهم کرد. داستان چی بود؟ چرا بازداشت شدین و چرا قطبزاده به شما کمک کرد؟
ما نوارهایی می دادیم بیرون، من و مسعود بهنود و همینطور علیرضا میگودی، ما مجموعی بودیم که نوار می دادیم. وقتی مجله همون رو بست، من یه نوار دادم شبه بهار سرد و در این نوار خیلی تند رفتم. مصاحبه‌ای با مرحوم شجاعت مداری منتشر کردم درباره زندگی دکتر مصدق و بسیار انتقادی. یه تیکم گفتم روزگار را ببین که دوزخیان بهشتی نسب سرآمده ایران شدند و کشور را اداره می کنند، کسانی که با 5 تومن روزه می خواند. یه همچی بود. مثلا خونه من را دستگیر کردن، بردن و 2 شب در کمیته بودم. 2 روز بعد گفتن یه تلفن می تونی به خانمت بزن. من تلفن به خانمم زدم و گفتم به صادق زنگ بزن و به قطبزاده دوست من بود. و خیلی جالبه، این مرد پاشد اومد توی کمیته مرکزی که ساختمون مجلس شورای ملی بود. و من آورد بیرون. گفت من ضمانت میکنم، نامه نوشت و من آورد.
راستی آقای نوری‌زاده، صادق قطب‌زاده که شما تا حدی او رو میشناختین چه جور آدمی بود و آیا او در واقع قصد داشت دست به کودتا بزنه یا اینکه به دلایل دیگری او رو در واقع اعدام کردن؟
قطب‌زاده یه آدم ایدئالیست و آدم بخش بزرگی برای خود قائل بود و گاهی زیاده روی میکرد. بعد از اینکه روزنامه والعصر و عصر بلاورد و توقیف شد، به شدت با بهشتی درگیر شد، به شدت با حزب توده. ببینید قطب‌زاده کاری که کرد، کنسولگری روسیه رو در اصفهان و رشت تعطیل کرد و با خفت دیپلمات‌های روسی رو بیرون کرد. مرتب از روسا بد میگفت که اینا نقش بدی دارند. در نتیجه یه پرونده بزرگ روسا براش درست کردن. مسئله کودتایی که به جز یه حرف بعد از ظهر توی باغچه خواهرش چیزی دیگری نبود، تبدیلش کردن به کودتا. نوشه کودتا بود، ولی مال قطب‌زاده اصلا حرفای به قول همینجوری بود، حرفای خیالی بود. و چیزی هم که قطب‌زاده اصرار میکرد تو همون حرفا، به امام نباید آسیبی برسه. ولی برای قطب‌زاده پرونده وسیعی ریخته بودن که آقای ری شهری و سرهنگ عطاوکی، اینا برنامه هایی بود که ریختن و حزب توده نقش بسیار اساسی داشت و قطب‌زاده رو اعدام کرد.
با رنگ شعله زد گلهای قصر شبم، لبریز از تو شده آواز و پرواز. با منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یاد شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آس بودنم، در یاد این خست بودن، باد و پس بودن. بوی عزیز تنه صبح فتن می نمون، ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم.
آقای نوری‌زاده، وقت کمه و سوال‌ها بسیار، اما 40 ساله که از انقلاب 57 میگذره. با این تجربه 40 ساله شما از حکومت جمهوری اسلامی چه نکات منفی یا مثبتی در این نظام میبینید؟
ببینید اگه بخوام صادق باشم بگویم، واقعا من نکات مثبتی در این نظام نمیبینم، به این دلیل که این نظام از ابتدا با دروغ آغاز شد و تا امروز این دروغ ادامه داد. مصادره مذهب، مذهب رو آلوده کردن و سوء استفاده از مذهب. چه چیزی بگویم از کارهای مثبتشون؟ شاید کار مثبت اینا این بود که مجال دادن مذهب به طور کامل شکافته بشه و مردم صحبت کنن. کسانی مثل مهندس بهرام مشیری نقش بسیار مهمی داشتن، برای اینکه نشستن با کتاب‌های مذهبی مذهب رو شکافتن و الان دیگه مردم رو کمتر میشه با مذهب فریب داد. فریب خوردگان فقط عده معدودی هستن. اون آدمای معتقد به مذهب، آدمای درست در مذهبشون اعتقاد دارن، ولی کسانی که مذهب رو به سیاست آلوده کردن قصد سوء استفاده داشتن و این کاملا روز آشکار شد.
و سوال نهایی آقای نوری‌زاده، جمهوری اسلامی به گفته بسیاری در شرایطی نامساعد و شاید بحرانی به سر میبره این روزها. به تصور شما و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی، آینده حکومت جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ حکومت تهران در چنین وضعیتی تا چه زمانی میتونه دوام بیاره؟
کار مفصل و تحلیلگر پیشگویی نیست، پیشگویی کار پیشگویان، نمیتونم پیشبینی کنم. اما رژیم جمهوری اسلامی تمام شرایط مزمحل شدن رو داره. یکی از دلایلی که پابرجاست عدم وجود یک بدیل و یک آلترناتیو مورد وثوق مردمه. در سال 57 خمینی با کاستش، با حرفاش، موفق شد مردم رو فریب بده. امروز مردم فریب نمی خورن. بنابراین باید در صداقت فردی که صحبت از آزادی و رهایی ملت میکنه تردید نکنن. شما مطمئن باشید روزی که این بدی مردم بپذیرنش، جمهوری اسلامی عمرش به ایام خواهد افتاد، به چند روزه خواهد افتاد. فقط مهم اینه مردم اون بدیل مورد وسوق رو پیدا کنند.
شوکت بودنم، رویای آسودنم، دریا دلی خست بودم، بر باد و پست بودم، بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود، ابریشمین شد چشمه هر روی جا بوده. با رنگ شد زد گلهای قصر شبم، لبریز از تو شده آواز و پرواز، با منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یاد دلی خست بودم، باد و پرواز بودم، عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمه بر روی جانت شد.